سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وعطفه غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنت الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد آخرتها بإن له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشاید وباید وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. إن المرحلة الأولى وهي تشخيص صغريات أصالة الذكور تقع به صورت عامت فی موردن. در مورد درس دیروز اگر رفقا رجوع کنن به اجود جلد 3 154 اونجا مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه می فرماید که این بحث حجیت ظواهر بحث اصولیه و رد میکنه قولی رو که میگه نه بحث حجیت ظواهر بحث از مبدأه. من حدسم بر این است که مرحوم مظفر هم با این بیانی که در شماره 2 داشت فهیه من متممات حجیت هما ایشون هم میخواد همین نکته رو ولو حالا غیر مستقیم برسونه که بر صورت این بحث بحثیست اصولی. اما شماره 5 از تمهیدات ایشون دیروز فرمودن تو شماره 4 که بحث از ظهور در 2 مرحله انجام میشه. مرحله اول این که انهاز اللفظ المخصوص ظاهرون فی آزال معنی المخصوص ام غیر ظاهره. حالا میفرماد که این مرحله اولا که عرض کردیم در شماره 4 این در 2 مورد میاد. مورد اول فی وضع اللفظ للمعنى المبعوث ام، این که ما بخوایم بفهمیم که یه لفظی برای یک معنای وضع شده ایشون فرمود به 2 نحو میاد. نحو اول این که وزن اون لفظ رو برای اون معنا بفهمید. اگر فهمیدیم که موضوع اونلنگی لفظ چیز اون وقت اون لفظ ظهور پیدا می کنن در اون معنا. پس یکی از راه ها تشخیص صغریات اصالت ظهور بیدیم است که یه لفظی برای معنی وزن شده این را سبب ظهور پیدا کردن لفظ میشه در من. مثل چی؟ مثل که اگر کسی تو بحث مثلا صیغه الامر قائل شد صیغه الامر ظاهرت فی الوجود بل وضع، که این قائل هم از قدما دارن هم از متأخرین دارن هم از معاصرین دارن،
البته مدرسه میرزا به تبعش آقای به تبعش امام به تبعشون مثل مرحوم مظفر اینا بلوزی نبودن، شهید سر بلوزیه تحفیل محاسه، ولی اینها باعث شدن نبود کلعه. پس این مثال که به مبنای خود مرحوم مظفر نیست، چون مرحوم مظفر وضعی نبود، مرحوم مظفر به کلعه بود، دایره مولویت و عبودیت از اونجا وارد میشه، میگه مادامی که تردیسی نجدید تو باید خودش نکنش، چهار سبحانی هم همین نظر رو داشتن. یا مثلا در مورد جمله شرطیه میفرمون جمله شرطیه دارای مفهوم است. چرا دارای مفهومه؟ چون جمله شرطیه مدلول مطابقیش این تعلیق بود، تعلیق، و خاصیت تعلیق این استش که مثلا مستلزم مفهوم باشد. بلوقت تعلیق بلوقت دلالت می کند در مثلا مفهوم. خب اگر ظهوری پیدا کرد در یک، اگر وضع شده بود یک لفظی برای یک معنی، خب ظهور هم پیدا میکنند اون لفظ برای اون معنی را هست. اما راه دومی که ایشون ارائه میدن آن است که وضع نشده باشه، بلکه قرائن عامه یا به تعبیر خودشون قرائن خاصه داشته باشه، برای اینکه این مثلا کلام ظهور دارد در این معنا. قرائن عامه مثل چی؟ اگر ذهن شریفتون باشه خود ایشان رضوان الله تعالی و تو بحث مطلق مقدمات حکمت رو بیان کرد، خودشون همین تعبیر رو داشت که از مقدمات حکمت تعبیر می شود به قرینه عامه، قرینه عامه. لذا اگر مطلق به وسیله مقدمات حکمت ظهوری در یک معنای پیدا کرد، به اون ظهور عقد می شود و این قرینه عامه سبب ساخته شدن اون ظهور می شود. استادشون مرحوم نامی رضوان الله تعالی در اجمع و فواید هم دارد برای قرینه عامه، ایشون مثال دیده رو زده، فرموده قرینه عامه مثل اون بحثی که داشتیم، این که الان عقیب الحرب زده این ظاهر است در چی؟ آیا اصلا ظهور دارد؟ اگر ظهور دارد ظهور در چه دارد؟ این عقیب الحرب رو نایینی مثال رو بوده مثل قرینه عامه. خود هم که مثلا ثابت کرده ظهور در وجود دارد، ولی اگر به عقیب الحرز نگاه کردی به عنوان یه قرینه عامه که هم بعد از این حرز میاد، این ظهورش در چیست؟ میگن این هم از موارد قرینه هست، یا اون که ما اضافه کردیم ان عقیب الحرز این ظهور در چه دارد؟ اینجا باز قاعدتا باید نایین بفرمد این عقیب الامر این عنوان قرینه عام. قرینه خاصه چطور؟ خب قرینه خاصه که اسمش روشه، یعنی در یک کلام خاص قرینه داشته باشیم بر معنایی، خب اینی که سبب ظهور می شود در اون معنا. مثل اینکه مثلا اگر ذهن شریفتون باشه خود ایشان رضوان الله تعالی وقتی داشت بحث مفاهیم رو مطرح میکرد همه جایی فکر میزد که بابا بحث ما در مفاهیم لولا قرینه خاص است، اگر قرینه خاص بر مفهوم داشته باشه که مفهوم میگیره، لذا قرینه خاص در جمل متعدد در کلام های متعدد متعدده. اگر قرینه خاص داشته باشیم بر یک معنا از یک کلام، اون کلام در اون معنا ظهور پیدا می‌کنه. بعد ایشون اشاره می‌کنن، چون بحث قرائن مطرح میشه، اشاره می‌کنن به یک قانون کلی که این قانون کلی رو ایشون قبلا فرموده بود. قانون اون است که تقدم ظهور قرینه است بر ظهور ذی‌القرینه. حالا این تقدم به کدام یک از اقسام تقدمه مرحوم قرینی و مرحوم آقای خونی قائل هم به حکومت میگن حاکم است ظهور قرینه و ظهور ذی القرینه. من یادم میاد این رو خیلی مبسوط البته من اندازه وقت کلاس بحث کردم، حالا سفرش رو میارم و در مقابل این نظر چه نظری بود، چرا اصلا بحث ظهور قرینه نسبت به ظهور ذی القرینه مطرح شد؟ یادم میاد که بحث آموخات مفصل وارد شدم، حالا صفحه هم میارم اونجا رو فقط درست میکنم که ما این اجرا بحث کنم. در صورت ظهور قرینه و ظهور ذی القرینه من وارد میکنم که مقدم است به نفع حکومت. دلیلش هم هستش که در صورت قرینه مفسر است، لذا چون مفسر است حاکم حساب می شود. مفسره خود یه متکلم وقتی قرینه میاره می کنه کنم کلام هم مراد هم داره تفسیر می کنم، لذا عرف و عقلان حفظ می کنم به این ظهوری قرینه. لذا مثلا در مثل رعیم قصدن به همام همین مثالی رو که زده تو بحث آمو خواست، اونجا می گفتیم اصد دل و ظهور دارد در حیوان مختلف. لذا اگر این فعل همان نیاد ما میگیم اثر ظهور دارد در حیوان مختلف. این فعل همان که میاد، این قرینه که میاد، دیگه سبب ظهور ثانی میشود که این ظهور ثانی به اطلاقه. با اینی که ظهور دل و قوی تر است از ظهور به اطلاق تو نظر بسیاری از آقایان اصولی ها، ولی شما میبینید اینجا با اینی که ظهور به ورز اقوات نسبت به ظهور به اطلاق اونی که قبط در آخر میگیره همین است که من این از این اثر این رو میفهمم رجب شجاع، یعنی قرینه رو ولو ظهورش ضعیف در باشن نسبت به ذی‌القرینه تقدم قائل میشن. لذا توی اون بحث آموخات اونجا به شما رو ارزی کرد چون مبنای مرحوم مظفر همین بود، مبنای مرحوم مظفر این بود که اگر مخصص مقدم میشود بر خدمت شما ارز شود آم، دلیلش این است که مخصص قرینه است برای آم. در مقابل این مبنا مبنای اقوالیت بود که مرحوم مظفر گرچه مطرح کرد ولی جاهای از عباراتش نشون داد خودش این مبنا رو قبول نداره. الان اینجا مبنای اقوایت رو اگر بخوایم بگیریم باید بگیم از این اثرات ما ایوان مختل استفاده، ولی هیچ کس نمیفهمد، همه رجال شجاع میفهمند به خاطر اینکه معتقدند که ظهور قرینه و ظهور ذی القرینه مقدم است ولی ظهور قرینه ضعیفتر باشد. مرحوم مظفر هم همین قانون رو آخر وقت مطرح می کنند. بله اگر یه جای قرینه نداشتیم مثل همه مثالی که زدم رعی و اصلا یه فعل حمامی هم بود، اینجا دیگه عرض می کنیم به ظهور ذی القرینه. حالا تو دیگه ذی القرینه نمی کنیم اینجا چون قرینه موجود بشه تعلیم ذی القرینه ظهور خود لفظ، فلزا می گیم اصلا در همون معنای ماوزعلم ظهور دارن که ماوزعلمش حیوان مختلف باشد.
ان المرحله الاولى، چون در شماره 4 فرمودن یتم و به مرحلتین، اون مرحله اولاش و هی تشخیص و صغریات اصالت ظهور تقع و به صورت عامه فی موردن. این به صورت عامه یعنی یه جاهایی ممکنه از راه‌های دیگه‌ای هم شما تشخیص صغرا بدید، ولی این دوتا قانون کلیه، همه جایی مخصوص یه جا دونه یه جایی نیست، لذا به صورت عامه. الاول فی وضع لفظ للمعنى المبعوثان، این تعبیر مبعوثان هم اگر نبود به هیچ جای بر نمیخورد، ولی اون چیزی که تو ذهن مرحوم مظفر بوده، یعنی اونجایی که شما میگید آیا این لفظ برای این معنا، برای این معنا، این معنا رو ایشون اسمش رو گذاشته معنای مبعوثان، آیا لفظ برای این معنا وضع شده یا نشده، شما دنبال این سوالید، ایشون فرموده للمعنى المبعوثان فانه اذا اخرج وضع اوله، وضع لفظ برای معنا، لا محاله یکون ظاهرا فی، که شما در عبارات شهید صدرم رضوان الله تعالی علیه در حلقات خیلی زیباتر اینجور بیانات رو پیدا میکنید، فانه اذا اخرج وضع اوله لا محاله یکون ظاهرا فی، لفظ میشه ظاهره در اون معنا، ظهور وضع سبب ظهور است. نه وضع صيغه افعل للوجوب، البته این دیگه طبق مبنای خود ایشان نیست، مبنای ایشان قبلا گذشت در صيغه الامر که ایشان قائل بود به حکم الامر، بل وضع رو ایشان قبول نکرد. و جمله شرطیه نحو وضع جمله شرطیه لما یستلزم المفهوم، وضع صیغه افعل برای معنایی که یستلزم المفهوم، معنایی که در اثر اون معنا مفهوم پدید میاد. ببینید اون معنا رو نوشتیم تعلیق، از کجا؟ به خاطر عبارت خود ایشان در بحث 124، 124 کتاب رو بیاریم،
فرمودن لا شرکت فی ان جمله شرطیت یدل و منطوقها بالوضع علی تقلیب تاریخیها علی المقدم، لذا اینی که میگه ما یستلزم المفهوم باید همین تقلیب باشه، که تقلیب اگر شروط 125 داشته باشد سبب میشود که یستی
مفهوم دار بشود. یه نکته ای که باید حالا عبارت رو تمام کنم ترس کنم، والجملت شرطیه وضع جمله شرطیه برای تعلیق، که تعلیق یستلزم المفهوم الی غیر ذالک از مثال. ببینید ایشان رضوان الله تعالی علیه گرچه صفحه 124
فرمود وضع شده جمله شرطیه برای تعلیق، برای این وضع شده، ولی وقتی میخواست بیان کنه مفهوم رو برای جمله شرطیه، ذهن شریفتون باشه فرمون سه تا امر رو باید دنبالش بده، دو تا امر اول رو ایشون بلوز دانست، سومی رو که انتصار باشن ایشون با اطلاق اصحار کرد، با اطلاق اصحار، لذا خود تعلیف گرچه به تعبیر صفحه 124شون وضع شده جمله شرطی برای اون، ولی صرف و تعلیف یه بلوز تماما از نظرشون دلالت نمیکرد بر مفهوم، بله تعلیف برای دو مرحلهش بلوز بود، ولی برای مرحله انحصار مرحله انحصار خیلی مهم بود، اگر نمیتونستیم انحصار رو ثابت کنیم به هیچ وجه قائل بشن این به مردم بشن، چون انتظار رو از روی اخلاص کنید از صفحه 125 بیرید و لذا به این باشید که باید دقت کرد در این عبارت، این عبارت که مقدار دیده المناس بی مفهوم شش این دلالت از جملت شرطی علی مفهوم تطبق کرد و علا دلالت ها بلور قومن اطلاق علا امور سلاست مورد متلطفه و شماره یک و دو و سه و هر ظهور و جملت شرطی هم که واضح امور وضعن بی بعضها و اطلاقاً به بعض آخر دلالت در ارتباط وجود عرضه فرمون این به حکم تبادل بلوز است، دلالت در اینکه تالی مترتب است بر المقدم این هم فرمون بلوز عیزن دلیلش هم فرمون تبادل، ولی تو صفحه 127 اما دلالت با آقا شرط سبب اطلاق، اطلاق هم ایشون از کسایی که از نوع درینه عامه دانه استفاده کرد، چون نیاز داره که مقدمات حکمت بیان و استفاده اتفاقا بر اساس مقدمات حکمت باشد.
لذا به این نکته دقت بشود که این عبارت لیزه و انسان درست متوجه بشود که نه، خود ایشون دلالت جمله شرطی بر مفهوم رو تماما بالوز ندانست، در دو مرحلهش بالوز دانست، در یک مرحلهش بالاطلاع. از ثانی فی قیام قرینت عامته او خاصته، که معمولا ببینید ایشون فرمود تقعو به صورت عامه، وقتی می نویسن تقوی به صورت عامه دیگه از قرینه خاصه بحث نمی کنن، قرینه خاصه رو دیگه نمیگن راجبش به صورت عامه. به صورت عامه یعنی اونجایی که اون مواردی که موارد کلی حساب میشه. لذا خود استادشون رو ببینید، ناینی رو در اجود جلد 3 155 میگه بحث عن صغرا، صغرا یعنی همین تشخیص سهو، فهو علا قسمه من جهت المفاهیم الافرادیه لعجل تعیین وضع الواضح، بعد میفرماید اینا شؤون لغویست، اخرى من جهت المفاهیم ترکیبیه لعجل القرائن العامه کالبحث عن ظهور الامر الواقعه عقیب الحذف وجود و عدم وجود. بزنید قرینه خاصی که ایشون میفرماد این رو دیگه بهش نمیگن به صورت عامه، قرینه خاصی یعنی در هر کلامی مخصوص اون کلام که دیگه در بقیه جاها اون قابلیت رو ندارد و اون نقش اون قرینه بازی نمی کنه. از ثانی فی قیام قرینت عامت او خاصت علا ارادت المعنا منن لف، صفحه 196 کتاب رو رجوع کنید ببینید ایشون فرمود مقدمات حکمت قرینه عامن برای ظهور اطلاقی. و الحاجت و الى القرینه، به کجاها ما با قرینه نیاز داریم؟
به فرمایید من حالا چند بار به شما گفتم در چند آن، یکی در باب حقیقت و مجاز، شما برای معنای مجازی بنابر نظر مشهور آقایون نیاز دارید به قرینه. رعی تو حسدن فرمه ها قرینه که معمولا رایج در کتب چه بلاغی چه حصولی این است که به این قرینه میگن صارفه یا مانعه، صرف میده ذهن و معنای حقیقی به سمت معنای مجازی یا مانعه هست از فهم معنای حقیقی. لیکن ملاحظه فرمودی در امروجت های خلاف دو صحبانی به این قرینه معینم نام دارم که اونجا ما هم میده تبایی ایشون تنها نیست، سابقا داره ولی رایج نیست، چون همینجا سبب تعیین معنای مجازی میشود اشکال ندارد که حالا قرینه معینم بهش میده ولی باب نیست. یکم باب مشترک لفظی، تو باب مشترک لفظی اگر قرینه نداشته باشیم بارها هست که سبب اجماع میشه، خب ایشون هم در خودمت مبین فرمید هم در اصالت کردن و تبدیل فرد و در اصول لفظ در چند جایی مدت از اکتور دارد که مشترک لفظی رعی تو عینم جاییم رعی تو عینم باکیم، این جاییم و باکیم قرینه معینه حساب میشن. تبدیل قرینه معینه چه در فلاقه چه در اصول رایج است که در مورد مشترک لفظی بکنه. اینجاها نیاز داریم به چی ها؟ نیاز داریم به قرینه. ببینید ایشون فرمود حاجت به قرینه، ما قرائن متفاوتی در مباحث بلاغی داریم، قرینه مؤکدن قرینه سبب تأکید میکنن، تأکیدم خوندی تو اقتضای ها یا بزن شعنیت مخاطب صاحبی میدید که میتلبه تأکید را قرینه مؤکدن داریم، ولی قرینه مؤکده دیگه حاجت بهش مثل قرینه صادفه و قرینه معینه نیست، این هست که مردم مدفع دیگه همین دولا رو به عنوان دو قرینه که بهش حاجت از در کلام میانه.
و الحاجت الى القرینه اما فی مورد ارادت غیر ما وضع له اللفظ، چون ایشون مجازی رو تعبیر کردن به غیر ما و زله اللفظ، که اگر ذهن شریفتون باشه صفحه 36 کتاب تو شماره 7 همین نکته بود، صفحه 40 کتاب فرمودن، صفحه 47 کتاب در بحث اصالت خدمت شما اصالت الحقیقه انجام داشتن. و اما فی مورد اشتراک لفظ فی اکثر من معنا، که این رو هم صفحه 49 کتاب داشتن، صفحه 48 کتاب داشتن، اصالت عدم تقریر اونجا همین نکته رو بیان کردن، 207 هم تو مجمل مبین همین نکته رو ایشون داشت. ما فرض وجود القرینه اشاره است به این قانون، قانون تقدم ظهور قرینه از ظهور قرینه، که اگر قرینه نداشتیم دیگه هم میشه در همون معنای ما بزن لفظ. و ما فرض وجود القرینه لا محاله یکون لفظ ظاهرا فی ما قامت علیه القرینه، به خاطر تقدم ظهور قرینه بر ظهور ذل قرینه، سواء کانت القرینه تو متصلتن او منفصلتن. ذهن شریفتون باشه صفحه 155 مخصص متصل و منفصل رو تعریف کردیم، گفتیم مخصصیت خاصیتی نداره، مخصصیت هم یه نوع قرینیته، فلذا همون تعریف واسه قرینه متصل و منفصل هم میاد. ولی اگر این قرینه نباشد دیگه اون وقت در معنای موضوع لحی ظهور پیدا میکنن. یه نکته عرض کنم، ایشون فرمودن که ما فرض وجود القرینه لا محاله یکون اللفظ ظاهرا فی ما قامت علیه القرینه، چه قرینه متصله باشد چه قرینه منفصله باشد. باز رفقا اگر ذهن شریفشون باشه، ایشون در مورد قرینه متصل و قرینه منفصله یه خورده مضطرب صحبت کرد. یه جاهایی فرمود
معنای مشهور دارد، فرمود در قرینه متصله اصلا هیچ ظهوری نداریم الا یک ظهور، اون هم ظهور متناسب با قرینه، ولی در قرینه منفصله باز اون کلام اول ظهوری پیدا می شود، منتها وقتی قرینه منفصله میاد اون کلام اول حجیتش رو در مورد این قرینه از دست می دهد. این معنای مشهور بود، ولی خود ایشون این معنا رو نداشت. خود ایشون اون جاهایی که قرار بود معناش رو درست بگه می‌فهمون ما اصلا معتقدیم که با آمدن قرینه منفصله حجم ظهور می‌شود، که من خیلی رو شما رو افتادم عبارت جای مختلف رو آوردم و نشون دادم که ایشون قائل است به حجم، نه اینکه ظهوری تشکیل می‌شود حجیتش رو از دست می‌دهد، بلکه اصلا قائل بود که ظهور از دست می‌دهد. اتفاقا جایگاه اصلی این بحث و مبنای ایشون انشاءالله تعالی در همین ظهور تصوری و تصدیقی صفحه 493 و 494 خواهد آمد. اینها رو ما قبلا توی عام و خاص تقدیم معذر کردیم، اونجا مطالبشون استراب داشت. این راجع به تقدم ظهور قرینه و ظهور قرینه صفحه 269 کتابتون رو بیارید، اگر اشتباه نیست صفحه 177 کتاب،
177 کتاب ببینید
ایشون اونجا فرمود والحق ان المفهوم لما کان اخص من الان حسب الفر فهو قرینه مقدم قرار من الان و قرینه تو تقدم على ذل قرینه و تکون مفسره لما یراد من ذل قرینه. و وقت اونجا بود که این مبنا رو با اون مبنایی که ایشان صفحه 155 مطرح کرده بحث اقوامیت زیر گفتید اینا دو مبناست در مقابل هم، مبنایی که مطرح میکنه خاص ظهورش اقوام با مبنایی که مطرح میکنه خاص قرینه است. یکی از آثارش اونم اینجا بدید میومد که این مواد رو صفحه 177 عرض رد کنه برای ما از اثر حیوان مختلف میفهمیم. ولی اینا دیدن این مبنا دچار اشکاله، مبنای هر واحد سکوت باید بگه اینجا از اثر حیوان مختلف میفهمیم چون این بدبخت است. ولاشه مبنای تقدم قرینه و زور قرینه رو نه، گرچه این بدبخت است این بدبخت، ولی چون این قرینه است قرینه عرفاً مفصل حساب میشه. لذا گفتیم این مبنای در مقابل مبنا مستقیم صد در صد به سالهای متفاوتی رو زدیم و این رو اثبات کردیم. تمام شد. از اتزهد هازه تمهیدات فیم بقی ان نتحدث اما یهم من اما یهم من کل من المرحلته، حالا مرحله اولا مرحله ثانیه فی مباحث مفیدت فلبا، ظاهرن چهار تا بحث دارن، یکی طرق اثبات ظهور، یکی بحث حجیت قول لغوی، یکی ظهور تصوری و تصدیقی و یکم بچ حجیت ظهور که انشالله تعالی این چهار تا بحث رو ایشون تو این مباحث خواهند داشت. بفرمایید.
بعدش که
قرینه
اون رو از حضرت
دیدم ولی ننوشتم. بله. دیدم ولی متاسفانه یادداشت نکردم. بله. طرق اثبات ظواهر. ببینید قاعدتاً این بحث جاش اینجا نیست. طرق اثبات ظواهر جاش مباحث الالفاظه. ولی ایشون چون تو این بحث فرمودن ان البحث عن ظهور یتم به مرحلتین، مرحله اولا این لفظ مخصوص ظهور در این معنی مخصوص داره، چاره‌ای نداشتن که دوباره این طرق اثبات ظاهر رو اینجا مطرح کنن. ولی حقیقتاً این بحثش تو مباحث الحجت جا نداره، تو مباحث الالفاظ جا داره. ببینید یه وقتی که ما علم داریم به این که این لفظ برای در این معنا ظهور داره، در این معنا ظهور داره، باید عکسش علم داریم که این لفظ در این معنا ظهور نداره، باید بذاریمش کنم نمیتونیم. یه وقتی شک داریم که آیا این لفظ در این معنا ظهور دارد یا خیر، ایشون به معنا طرقی دارد، طرق اثبات ظهور اندر شهر خلاصه خلاصه طرق و اثبات ظواهر از این مشخص است مربوط است به مرحله اولا اضافت از شک، شک فل موردین سابقن فهناکه موردین سابقن، یعنی موردین شماره 5 که مربوط بود به مرحله اولا، فهناکه طرقون لمعرفت وضع الالفاظ و معرفت القراهن عامه. حالا ببینید ایشون تو این مواردی که نام میبره به شما طریقی واسه معرفت قراهن عامه میگه یا تمام مواردی که ایشون میفرماد مربوط است به طرق معرفت ورد است. بفرمایید. اصلا
اینکه چی مفهوم دیدید طرق زباره همه واسه اتفاده الان تو
ظهوری که دارد که ازش فارغ شدیم، تازه نمیخوایم بگیم که در چی ظهور دارد، که در چی ظهور دارد مقصد اول. اینم الان همه طرق اثبات خودش فرمود این مربوط به موردین سابقین، موردین سابقین مربوط به مرحلت اولاست، مرحلت اولا هم که این لفظ مخصوص ظاهر است در این معنی مخصوص مربوط به
آقای برمی پیشیدن چی میگید ما گرمی میداد کردیم
ظهور داره، ولی حالا این ظهور حجت است یا حجت نیست تو این تو اینجا چی؟
من
اینو
که حجت باشه به چی معنی
میشه؟
اشاره
به دیگه بله خوندیم همین عبارت رو از خود ایشان فرمود اینا فیسه حسانیه فی ان اللفظ الذی قد اخرز ظهوره که این تو مباحث الالفاظ کارش تمام میشه حل هو حجت عند الشارع
که اگر حجت باشد یعنی چی؟ یعنی فسیسه هن یحتج به المولا علم مکلفین و یسه هن یحتج به المکلفون علم مولا. بله، لذا دوباره یه دوره دیگه هم فرمود بحث سر خدمت شما هست شود اخذ است، تو عبارات تعبیر به اخذ داشت. بله، حجیت به معنای عمل کردن بهش، لذا هر دو طرف میتونن علیه همدیگه احتجاج کنن. یه نکته ای هم باز تو بحث قبل ذهنم رفت عرض کنم. ببینید رفقا، این اثانی مربوط بود به کلام یا مربوط بود به لفظ مخصوص؟ ببینید به نظر میاد الاول مربوط به تعبیر استادش ناینی مفاهیم افرادی است و این اثانی به تعبیر استادش ناینی مربوط به مفاهیم ترکیبی است. ولی یه خورده ایشون خوب عبارت ننوشت در اثانی، چون تو قسمت حاجت بحث رو بود روی خدمت شما هر شود که مشترک لفظی، بحث رو بود روی مشترک لفظی مثلا عینه. حالا این چقدر این دوتا رو با هم دیگه قرقاتی کردن قابلیت دفاع دارد، این هم به نظر ما محل تأمل است و محل خدشه بهشون است. ای کاش اون سیری که استادشون مطرح میکرد، چون به هر صورت بحث قرینه بحثی است که مربوط است به کلام، به خلاف بحث وعظ که مربوط است به خود لفظ، ولی اینکه در کلامی هم مطرح نباشد. این دوتا رو خود ایشون به نظرم در شماره دوی مقدار با هم آمیخت. حالا بیشتر تأمل اذا وقع الشك في الموردين السابقين فهناك طرق لمعرفه وضع الالفاظ و معرفه القرائن العامه. راه اول که از او بعضی از اصولیات تعبیر کردن به راه استقراق یا به قول خودشون تفکر در استعمالا. یه انسان خبره‌ای، آدم توانمندی که مباحث دستشه، بیاید از راه استقرار تشخیص بدهد که موضوع آن لفظ چیست. اون رو باید از راه استقرار بگیر، مثلا همون کاری که خود ما در مادت الامر کردیم که موضوع آن لفظ همزه این را چیست، این لفظ امر. بگیر ما بگیر مشترک لفظیست بین دو معنا، یکی طلب یکی شرط. راه مولیات میاد چه راهی بود؟ یکی از راه خدمت شما هست شود که جنب مکسر واضح شده، دوم از راه دوم که شما رو چی بود؟ یکیش فرمود امور و عوامل، قد کرد صفحه 75 کتاب ملاحظات فرمودید. ما اونجا از کار استقرار تطبق میشتیم و دلیل امرند نفسد هم مشترک و بین مدعیان قد کرد و باشتری الا از همون موضوع و لجاب و بین مدعیان مشترک مدعیان یه این در امرش هم متقدم به مدعیان اشتباه من به معنا شد و اختلاف و به اشتباه و عدم اشتباه دلیل و علام تعدد لفظ. ببینید از راه استقرار و تطبق رفتیم که ببینید اشتباهات دارد یا ندارد، ما تونستیم به بعد برسیم. دوم این در امرت برنطرم یود ما برا عوامر و به معنا شد برا عموم و اختلاف و جمع به معنیان دلیل اون را تعدل دلوقت. این را از کجا باید میگذاره فتر خواهد بکن تسلطی که من داشتم، مواز جمع رو میشناسم، مواز اشتباه رو میشناسم، پس یه را باید فتر خواهد. البته دیگه لایم کن من اونجا خیلی خاشه با اونجا زدم، اجازه بدید که دیگه خاشه هایی که اونجا زدی اینجا تکرار نکنیم. آیا مطلبیشون تمام بود یا تمام نبود؟ تو صفحه 75
راه دوم راه علامات الوضع است، یا به تعبیر ایشان علامات حقیقت و مجاز است. علامات الوضع یا علامات به تعبیر ایشان حقیقت و مجاز. از راه تبادل برسیم به معنای موضوع مندر، کمی که خود ایشون دیدی در همه تعبیری در جایی که برده بودیم تو بحث مضمون جمله شر فرمود بر امر اول و امر دوم جمله شرطی به وضع دلالت میکنه. دلیل دوم تبادل، آیا تبادل دلیل تمامی هست یا دلیل تمامی نیست؟ اینا رو پیش اونجا بحث کردیم، مضمون مستقبل ترقی رو قبول کرد. دوم صحت هم و عدم صحت هم، صحت سر عدم صحت سر، با اون عباراتی که در اندازه خودش اونجا مرد دقت بود و وقتی رو دوی ارز کردیم ظاهرن از مزفر رو مختلفی رو قبول کرد. سرمان رای که ایشون بیان کرد افتراق بود، مرمون مزفر افتراق رو قبول نکرد. ما ارز کردیم اگر قرار باشه یه علامت درست حسابی بگیم ظاهرن افتراق هست، اگر تا علامت رو قبول کنیم افتراق رو بهترین راه میدانیم. شبون که آقای خویی هم علامت الوحیده الاعتراف، البته نه با بیانی که مرحوم مظفر داشت، بلکه با بیان آقای خویی که در المعجز عرض کرده بودیم و بیان مرحوم اصفهانی که در المعجز عرض کرده بودیم که دیگه اونجا عرض کردیم المعجز رو اون درس گوش کنیم. راه سوم راه رجوع به اهل لغت است، تنسیس اهل لغت، رجوع به معاجم، معاجم لغتیه. بعد ایشون دیگه وارد میشن راجع به این حجیت قول لغتی بحث کردن.
منها از اون طرق است استقرار به تعبیر بعضی از آقایون، ان یتتبع الباحث به نفسه استعمالات العرب و یعمل رأیه و اجتهاده، شاید یعمله هم اعمال رأی بکنن هم غلط نباشه، و یعمل رأیه و اجتهاده اذا کان من اهل خبرت باللسان، در صورت باید اهل خبره باشه، و المعرفت اهل معرفت به نکات بیانیه باشه، مگر کسی که اشتقاق نشناسد بس جمع اینا نشناسد و اقسام اینجور استدلالات هیچ وقت نمیتونند از راه استعمالات به این نتیجه برسند. و نظیر و ذالک مستنبتناه من ان کلمت الامر لفظ همزه میم را لفظ مشترکون بین ما یفید و معنی شای معنا الشای و الطلب صفحه 75. و ذالک این مستنبتناه به دلالت اختلاف اشتقاق الکلمه به حسب المعنی و اختلاف الجمع فیه ما به حسب هما، که البته ما اونجا نکات دقیقی رو یادم میاد عرض کردیم، پذیرش، عدم پذیرش، آیا عباراتشون تمام بود نبود، که دیگه حالا اونجا بحث شد. منها ان یرجع جناب باعث الى علامات الحقیقت والمجاز، آیا این تیتر درستی بود یا نبود، راجبش بحث کردیم، که تبادر و نظائرش اخواتهی و قد تقدم الکلام عن هذه علامات، ما نسبت به هر کدوم یادم نکات بسیار خوبی را عرض کرد. منها ان یرجع الى اقوال علماء لغت، باحث رجوع کند به اقوال علماء لغت، لغت به معنای اهم، و سیأتی بیان و قیمت اقوال علماء لغت که تو همین صفحه حجیت قول لغوی خواهد آمد. حالا از این ستایی که ایشون عرض کرد کدومش مربوط به قرائن عامه بود؟ چون اول فرق اول بس فرمودن طرق لمعرفت وضع الالفاظ و معرفت القرائن عامه، کدوم یکیش قرائن عامه بود؟ به معنی جدیدی میتونید بکنید که دفاع کنید؟
مثلا اگر تبادل رو با این علامت ببینید
نه، این ببینید فی موردن، مورد اول که بحث وضع بود، مورد دومی که بحث قرینه عامه بود که از قرینه عامه به ظهور برسیم، الان کدوم یکی از این راه ها راه تشخیص قرینه عامه بود؟
خود تبادر قرینه عامه است.
نه اینو که نمیخواد عبارت بگه، عبارت گفت طرق لمعرفت و ل طرق ل طرق لمعرفت وضع الالفاظ که این مورد اول بود، معرفت قرائن عامه که این در اثانی مطرح بود. طرق ل نه خودش که یه راه عامه که طریقی است برای فهم قرینه عامه. مثلا مثالی که استادشون زد ظهور امر واقع عقیب الحذف، این راه برای اونها بود، برای بقیه همش خود ایشون فرمود بس وضع. حالا بیشتر دقت کنید، مگه اینکه یه کسی مثلا بگه این راه سوم که بیان مثلا رجوع به کتب لغته، مثلا از کتاب لغت معنای موضوع له رو در بیاریم و اون وقت بعد از در آوردن معنای مثلا موضوع له مثلا تو یه جا بفهمیم که این به عنوان قرینه عام هست. ولی اینا خیلی تکلف داره، خیلی تکلف داره، اصلا قرینه عامه معنا ندارد که. ولذا هیچ کس شما تو بحث حجیت قول لغوی نگفته شما برید سراغ معاجم و مثلا فهم قرینه عامه برای یک کلام بکنید. همه بحث کردن که آیا قول لغوی میتواند موضوع له رو اثبات کند یا نمیتواند موضوع له رو اثبات کند. بحثت عبارت به نظر من عبارت آنچنان تمامی نیست، قابلیت اشکال کردن داره. ایشون میفرماید تو کتب قدمای ما که دیگه مثلا شما اگر رجوع بکنید به کتاب های مثل کتاب های علامه هندی تا برسن به صاحب قوانی، تا برسن به صاحب شفایه، این بحث بود. یه بحثی که داشتم که من یادم میاد هم در هم بودم هم در حضور فقه این رو بهش اشاره ها عرض کرده بودم ولی هیچ جور اسم رو اومده بودم، بحث احوال و لفظ یا تعارض احوال. یه بحثی رو آروم داشتم که مثلا اگر هم دائر شد بین مثلا اشتراک و بین مجاز کدوم یکی اولا است؟ مثلا اگر بخواییم یه مثالی بزنیم، اگر تو این گیر کردیم که در مورد اثر رجل شجاع مشترک لفظی است برای حیوان مختلف یا نه حیوان مفترس معنی حقیقیه، رجل شجاع معنی مجازیه، اگر اینجا شک کردیم اینجا میدارستیم هیچ، اگر شک کردیم امدار شد کدوم میکردیم امدار شروع میکردن تعارض و احوال هم سوشون میداشتن حال اشتراک با حال مجاز، لذا به شروع میدن احوال رو در به تعارض که تعارض میکردن کدوم یکی اولا شروع میکردن عدده اومدن برای این که خدمت شما هست شمد کدوم یکی مقدم. در قوانین شما ببینید فراما حاشیه سلعی رضوان الله تعالی در معالم ببینید فراما اینا رو بحث میکردم تا رسید به صاحب کفایی. صاحب کفایی رضوان الله تعالی توی جلد یک وقتی این بحث رو بحث کرد نوش این چه بحث نابجایی است و اصلا ما به این بحث اصلا نیاز نداریم. اینها یه سری اموری رو ذکر کردن که این امور امور استحسانی است. ببینید صاحب کفایه رو من شما هست شود که احوال لفظ 5 داشت: تجوز، اشتراک، تخصیص، نقل، ازمان. ازادار الامر و بینه ها فل اصولیون و این ذکرول ترجیح بعضها علا بعض وجوه ها، اگرچه ذکر کردن وجوه را الا انه ها استحسانی ها لعت باره بها الا ازا کاند موجبتن لظهور لفظ به من ما اصالت و ظهوری هستیم. این اموری که اومدن گفتن به خاطر این امور شما بگید این مقدم است، اینا به درد بخور نیست. لعدم مساعدت دلیل على اعتبارها بدون ذاره، که هیچ دلیلی نداریم این امور رو قبول کنیم مگر اینکه یه جا منجر بشود به ظهور، بعد اگر منجر به ظهور شد چون ما اصالت و ظهوری هستیم عقص میکنیم. مرحوم مظفر هم این همون بیان صاحب کفایه رو مطرح کرد. بعد از صاحب کفایه معمولا آقایانی که تو درس خارج این بحث رو بحث کردن همه رو همین نکته رو عرض کردن که اینا امور استثنایی هستن و مادامی که به ظهور خط نشن فایده‌ای ندارن. ببینید شما مثلا قوانین جلد یک صفحه 87 بحث مبسوط چند صفحه‌ای راجع به اینها دارن. هناک اصولون که اتبعها بعض القدما لتعیین وضع الالفاظ، ایشون حاشیه نوشته بل بعض المتأخرین کل محقق الامی صار فسوق. حالا ببینید این مثلا به اینا گفتن متأخرین نسبت به مرحوم مظفر، اینا متأخر حساب میشن یا به صورت متأخر یه اصطلاح ثابتی که نیستش که هرچه اصول میره جلوتر این متأخر و معاصر مصادیقش فرق میکنه آره نسبت به اونها، ولی نسبت به مرحوم مظفر اون تعبیر به متأخرین میکنه دیگه قاعدتا، و تعبیر به قدما خدمت شما عرض شود که نسبت به صاحب قوانین و اینها تو عبارت مرحوم مظفر میگنجه به نظر میاد. خب حالا هناک اصولا اتبعها بعض القدما لتعیین وضع الالفاظ و ظهوراتها فی موارد تعارض احوال لفظ. البته اینکه این آقایون برای تعیین وضع الفاظ این بحث رو مطرح کرده باشند به نظر نمیاد، شما بیشتر تحقیق بکنید، بیشتر همین بوده که میخواستن بگن تو اینجا ظهورگیری چجوری بکنیم، سراغ تعارض احوال لفظ میرفتن. ولی حالا والحق انه لا اصل له مطلقا، برای این اصول هیچ گونه ریشه نیست، حقیقتی نیست مطلقا، نه در تعیین وضع الفاظ نه در تعیین ظهورات الفاظ. چرا؟ لانه لا دلیل على اعتبار، هیچ دلیلی برای این اصول نداریم، به قول صاحب کفایه استثنایی هست. وقد اشرنا الى ذلك فيما تقدم، کجایشون این بحث رو داشت قبلا؟ من یادم نمیاد که ایشون بحث تعارض الاحوال رو و اینکه تعارض الاحوال به درد بخورد یا به درد نخورد، ایشون من یادم نمیاد. بله تو بحث صفحه 49 بحث اصالت ظهور ایشون این عبارت رو داد به حجیت وجود لفظیه، توی 48 فرمودن فلسه اندنا فر حقیقت الا اصل قابل مقدمه بود، یعنی هرچی اگر نماز در اصالت ظهور نفس بشود بیفایده است، یعنی مدرک عقص به جمعی اصول لفظی هم واحده، اونم همین سیره مقدمه است. یعنی همین بحثی که داریم می کنیم اینجا ایشون اونجا فرمود گرچه جاش تو مناسب وجود نداره، یعنی ادانه نه عجله به کسرت راجع به الله، همین بهترین دلیلی که ایشون میخوان اینجا بیاره تنسیه مقدمه رو میبره، ولی دیگه راجع به تعارض احوال و تعارض احوال دلیلی نداره به اینها من یادم نمیاد ایشون جای بحث کرده باشه. شما ببینید مگه اینکه یه کسی بگه همه که ایشون تو اون صفحه فرمود فلیسه عندنا فی الحقیقت الا اصل القانون و اصالت الظهور مثلا هم نیست که قبلا بحث کردم، ولی خب این رو که بهش میگن بحث از تعارض احوال من پیدا نکردم. و هیه این اصول مثل ما ذهبوا الی من اصالت عدم الاشتراک فی مورد دوران بین الاشتراک و بین الحقیقت و المجاز. این تعبیرم یه مقدار مسامحه هست، دوران بین الاشتراک و بین المجاز، دقت کردید؟ چون اشتراک هم معنای حقیقی است، اونجایی که بین اشتراک دوران بشود با مجاز میگفتن اصالت عدم اشتراک. دلائلی رو آوردن، شما ببینید در حاشیه سه دلیل، ببینید در خدمت شما حواشی کفایه تو همین بحثی که عرض کردم و در قوانین دلایل متعددی رو مثلا آوردن که مجاز بر اشتراک مقدم است. مثلا یکی از دلیلاشون همون است که میگن اکثر کلمات عرب رو مجاز گرفته، این اکثریت سبب حمله بر مجاز میشه. یا مثلا قرینه در مجاز راحت تر از قرینه در اشتراک است، چون قرینه معینه سخت‌تر از قرینه صارف است. به همین وجوه استناد کردن برای اینکه شما هم بکنید بر مجاز نبر اشتراک. من یادم میاد در الموجز به نظرم بعضیشو عرض کردم، یه جایی در مغنی هم احتیاج داشتیم، یادم اونجا متذکر شدم. بله بله درسته. و مثل و اصالت الحقیقه هی مثل و مثل و مثل و اصالت الحقیقه لاثبات وضع لفظ اندت دوران. ببینید خود ایشون الان اینجا اصالت الحقیقه رو میاره واسه اثبات وضع لفظ، قد کردید؟ ولی معمولا به اصالت الحقیقه آیون تعبیر به تعارض الاحوال نکردن. ایشون که بالا نوشت هناک اصول لتعین وضع الالفاظ و ظهورات ها فی موارد تعارض احوال لفظ، دقت کردید؟ این تعین وضع الفاظ مثل همین اصالت الحقیقه که خود ایشون اگه ذهن شریفتون باشه صفحه 46 همین رو بحث کرد. فرمود مثلا به سید مرتضی این نسبت رو میدن که یه رو موجود برس کردن با این نسبت رو شده تقنیم شدن. فرمود و اونها هم رفت بلدار طریقت علماء سابقین به اثبات فرق نه به مجرد وجدان استعمال که به ساد عرب کماور از داری در خوشا از سید مرتضی فهمنمو کار نیجری اصالت الحقیقت را در استعمال ایشون اصالت الحقیقت را جبه دیگر کاری ایشون بی من گفتم اصالت الحقیقت اون شکل در مولاد هست نه محدود به و هم اشکال اونجا ایشون کرده بود رضا قبولش نکرد. شاید مثلا این که فرمود قد اشر نا الازالک فی ما تقدم مثلا نسبت به اون اصالت الحقیقه اون صفحه مثلا بهش آدرس داد. و مثل اصالت الحقیقه لاثبات وضع لفظ اندت دوران بین کونهی حقیقتا او مجازا. اما انهو میگه بالا من گفتم لا دلیل الاعتبارها، اما انهو لا دلیل الاعتبارها چرا؟ فلانهو جیت مثل هذه الاصول لابد من استنادها الى بناء العقلا. حالا ما داریم چی میخونیم؟ ما فصل حجیت ظواهریم. دقت کردید ایشون قبل از اینکه برسه به صفحه خدمتشون هر شبت که 494 بفرماد ان الدلیل على حجیت ظاهر منحصر فی بناء العقلا، اینجا دیگه داره چی استفاده میکنه مثلا با تکیه بر اون چیزی که صفحه 49 مثلا فرموده بود. فلان حجیت مثل هازن اصول لابد من استناد این حجیت الى بناء العقلا و المسلم من بنائهم هو ثبوت و فل اصول التي تجري لاثبات مرادات. این اصول لفظیه واسه شک اندل مراد بودن و عقلا اونجا جاری میکردن دون ما یجری لتعین وضع الالفاظ و القرائن، ولی تو وضع الفاظ و قرائن عقلا استفاده نمی کنن. دلیل دیگه ای هم که نداریم، لذا هیچ دلیلی واسه این بحث تعارض احوال واسه این اصالت الحقیقه که مثلا برای تعین لفظ بود نداریم. دون ما یجری لتعین وضع الالفاظ و القرائن ولا دلیل آخر فی مثلها، دلیل دیگه ایم جز بنا عقلا در مثل حجیت این اصول نداریم غیر بنا عقلا، دلیل دیگه ای نداریم، لذا چاره ای نیست که بریم سراغ اصالت و ظهور. هرچه که ظهورساز بود بهش تمسک میکنیم، مادامی که ظهورساز نباشد این دلایلی که آوردن سبب اخذ نیست، به تعبیر مثلا صاحب کفایه وجوه استحسانی هستن. خب استغفر الله.